خداحافظی خیلی موقع ها دو تا وجه داره. یه وجه این که مثلا دیدین یه مهمونی میبینین خیلی خوش میگذره، یه وجه این که خب چقدر خوب که انقدر خوش گذشت، چقدر خوب که انقدر وقتم درست استفاده شد، چقدر خوب که چیزی به هم اضافه شد، و یه وجه دلگیر که ای داد داره تموم میشه وقت، ای داد معلوم نیست دوباره همچین فرصتی دست بده یا نه. خدایا به برکت نام خودت و یادی که در دل هامون گذاشتی حافظمون باش.
امین انقلاب،
کسی که باقی میماند خدای متعال،
نگاهی به زندگی یک عالم انقلابی. زندگیش با رنج یتیمی شروع شده وقتی که فقط 6 سال داشت.
شب 19 ماه مبارک رمضان بود، گفت که من برام یه گلگاو زبون دم کنید. رفتن گلگاو زبون دم کنن، وقتی که برگشتن پدرم فوت شده بود. من شدم یه بچه یتیم.
ساده زیستی مرامش بود و در طول عمر عوض نشد.
اولین نکته‌ای که تو زندگی پدر به چشم میخوره ساده زیستیه ایشونه. یعنی خونه چیز حدود 50 سال پیش ساخته شده، هنوز هم عوض نشده، همون بنا با کمترین تغییراتی در زندگی میکنن. با اینکه مثلا فرض کنید به هر حال فرزنداشون بیشتر شدن، نواهای بیشتر پیدا کردن، با این حال تو همون زندگی دارن، تو همون خونه دارن زندگی میکنن.
با اینکه عالم بزرگی بود اما علاقه داشت برای بچه ها کتاب بنویسد.
مثلا یادمون ما راهنمایی میرفتیم از بزرگان می‌پرسیدیم که کتاب راجع به امام زمان می‌خوام بخونیم، می‌گفتن دادگستر جهان. برندی شده بود اصلا کتاب دادگستر جهان.
دغدغه‌اش تا پایان عمر کمک به فرهنگ اسلامی بود. چقدر سخنرانی برای ازدواج جوان‌ها داشت.
بعضی جوان‌ها الان هم همینطور می‌بینی که عذری ندارن و تا آخر عمر را همینجوری مجرد باقی می‌مونن. هم خانه داره، هم شغل داره، هم زندگی داره. آیا اسلام این را اجازه میداد؟ اسلام چنین امری را اجازه نمیده.
عمری فعالیت فرهنگی و سیاسی داشت. همیشه هم میگفت آنچه زندگیم را تغییر داد ملاقات با امام خمینی در اوج جوانی بود.
ما تنها امیدمون همین جلساتی بود که امام داشتن. شیفته امام شدم، علاقه‌مند به امام پیدا کردم، ولی خب هنوز درس فعلو امام نمیخوندم، اما همین حالتی که داشت همیشه اون خاطره امام و اون حالت امام و اینا همیشه در ذهنم بود و مرید امام بودم، مرید مخلص امام بودم.
این خلاصه زندگی مردی بود که امروز سالگرد رحلت اوست. نمیدانم چقدر او را میشناسید، اما امروز میخواهیم درباره آیت الله ابراهیم امینی صحبت کنیم. ابراهیم متولد نجف آباد اصفهان بود و رشد علمی را در اصفهان و سپس قم پیش برد. شاگرد بزرگانی همچون علامه طباطبایی شدند و به حلقه گروهی وارد شدند که بعداً جزء بزرگان انقلاب اسلامی شدند. خودشان درباره جلسات علامه میگویند:
یکی از کارهای خالد علامه، ایشون یه جلسه رو ترتیب دادند، جمعی از فضلا در این شرکت میکردند. این جلسه شبهای پنجشنبه و جمعه بود، سیار بود در خانه ها. جلسه بسیار بابرکتی بود. افرادی رو در اون جلسه که خود بنده هم از توفیقات الهیم این بود که در اون جلسه شرکت میاد. جلسه سالهای سال ادامه داشت. نتیجه اون جلسه این کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم بود که ایشون می نوشتن، بعد با اون با ورقی های مرحوم شهید مطهری که شهید مطهری هم یه دست پرورده علامه بود، یعنی در خداشناسی و در اینا کتابی مثل این ما نداریم. نظیره
در ابتدای دهه 40 شمسی وارد حلقه مبارزان سیاسی شدند و جزء اولین گروه مؤسسین جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شدند. حجت الاسلام میرلوهی از شاگردان آیت الله.
از همون ابتدا بعد از رحلت آیت الله بروجردی در فروردین 40 آیت الله بروجردی رحلت میکنن و بعد اون مرجعیت مطلق و عظما تقسیم میشه بین 3-4 نفر از مراجع قم که یکیش هم امام بودن. از همون ابتدای دهه 40 اینا پشت سر امام راه میفته. یه تعدادی از اینا مثلا 50-60 از این شاگردان آیت الله بروجردی که بعد البته تقریبا همه میپیوندن، ولی جز اون 50-60 نفر اولیه مبارزینی که با فریاد امام اینا بلند میشن، اعلامیه رو امضا میکنن، دستگیری امام رو میان وسط میدان، بعد از دستگیری امام تبعید امام نمیذارن نام خمینی در قم فراموش بشه. این 50-60 نفر از فضلای اون موقع که الان همشون از علما و بسیارشون از مراجع هن، اینا اجازه نمیدن که نام خمینی رو اونطوری که دشمن میخواست محو کنه و یاد او فراموش بشه.
این نسل از مبارزان در دوره اول انقلاب نقش بسیار مهمی داشتند. آیت الله در ماجرای بازداشت امام خمینی در بین علمایی بود که برای آزادی امام خمینی برای اعتراض از قم به تهران رفتند و همچنین در تهیه اطلاعیه ها و تشویق مردم برای راهپیمایی نقش داشت. آیت الله کعبی از دوستان آیت الله امینی بود.
از همون لحظه اول که با نهضت امام پیوست ثابت قدم بود و جزء حلقه اصلی 11 نفری بودند که جامعه مدرسین را تأسیس کردند و از مرجعیت امام راحل دفاع کردند و بارها تبعید شد، زندان شد، شکنجه شد و جزء حلقه اولیه شاگردان امام راحل و در درس و بحث مجذوب اخلاق و عرفان و فلسفه و فقه و اصول امام راحل شد و دیگران را تشویق کرد که به درس امام راحل حاضر بشن.
انقلاب اسلامی درگیری های این مبارز را بیشتر کرد، از مدیریت حلقه های انقلابی تا تلاش برای رفع اختلاف و حتی سفیرهای تبلیغی. خودشان درباره آن روزها میگویند:
در خارج مردم شنیده بودند انقلاب، ایران شنیده بودند، اما میخواستن ببینن چطور شده. تبلیغات سوء هم که فراوون بود. از این جهت قرعه فال به نام ما میرفتیم در کشورهای مختلف، اونجا برای مردم تشریح میکردیم انقلاب و وضعیت رو و برای اونها هم خیلی مؤثر و مفید بود، با اینکه خیلی هم خطر داشت دیگه، کشورهای آفریقایی و مالاریا و دشمنان خارجی و خیلی هم خطرناک بود، ولی ما تقبل میکردیم دیگه. از همین جهت هم در یکی از سفرها من زندان آفریقا هم رفتم درک کردم.
آیت الله امینی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو هیئت امنای دانشگاه امام صادق علیه السلام، عضو مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین عضو شورای بازنگری قانون اساسی بود و در اوایل انقلاب به عنوان نماینده امام خمینی به نهاوند، هرمزگان، مازندران، همدان و ملایر رفت. آیت الله کعبی از دوستان آیت الله امینی بود.
و بعد از پیروزی انقلاب هم به مطراب مناسب مهمی و عهده‌دار شد، از جمله دبیری جامعه مدرسی و از جمله دبیری مجلس خبرگان رهبری و نائب رئیسی مجلس خبرگان رهبری. و با همون نفس و اخلاصی که در کنار امام راحل بود، با همون روحیه در کنار رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دامت و کاتوه ایستاد و در مجلس خبرگان منشأ خدمات زیادی شد، از جمله خود تأسیس دبیرخانه خبرگان، تأسیس مجله حکومت اسلامی که فصلنامه است و الان از 3-2 شماره بیشتر هم منتشر شده، اینا از برکات ایشونه.
اینجا قم است، حرم حضرت معصومه و اینجا مسجد اعظم قم. برای سالها آیت الله ابراهیم امینی اینجا امام جماعت بود.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم.
یک ارتباط مثبت و دوسویه با مردم داشتند. آیت الله استادی از دوستانشان است.
ایشون همیشه در دسترس مردم بود. اینطور است که هر کی زندگی ساده باشه در دست مردم باشه. نه ایشون علاوه بر اینکه زندگی ساده بود، ولی همیشه در دسترس مردم. تقریبا یک کار مهمشون امامت جماعت مسجد اعظمه. برای همین کارشون وقت میذاره. یعنی بعد از نمازشون جا هست تا جایی که مردم نیاز داشته باشن. 5 دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت، این کار داره، اون کار داره، این میخواد در دل کنه، این میخواد، این معنیش که کار اهمیت میده، هم به نماز اهمیت میده، هم به حاشیه‌های نماز، که یکیش همینه که به درد مردم اگرم نمیتونه یه وجه درد رو دوا کنه، میتونه که در دل بشنوه. در اصل این در دسترس بودن، گاهی منزلشون، گاهی در دفتر، گاهی در جای دیگه، کسانی که مشورت میخوان، کسانی که با هر کسی نمیتونن هر چیزی رو بگوین، خدمتشون میرسن.
یک سنت قدیمی در حوزه های علمیه دست به قلم شدن است. هر کسی که به سطوح عالی حوزه میرسد میخواهد کتاب بنویسد. اما چه کتابی؟ آیت الله ابراهیم امینی هم میخواست کتاب بنویسد. خودشان در این باره میگوید:
رسم و رسوم آیون این است که وارد مسائل فقهی میشن. رساله و رساله نویسی و تألیف چیزی و این حرف. من دیدم که الحمدلله این به قدر کافی هست و آیون هستند برای این جهت. گفتم پس برابر این خوبه که من یک تألیفاتی داشته باشم که نیاز بیشتر جامعه باشد و مشکلات جامعه رو حل کنه. از این جهت دیدم اونی که زمین مونده اون عبارت از چیزایی است که فرهنگ جامعه رو، مخصوصا جوانان و نوجوانان اینا رو تامین میکنه.
ورود به دنیای نویسندگی، آن هم برای مخاطب عام، کار آسانی نیست، هم از نظر قلم و هم از نظر روحی. آیت الله استادی دوست ایشان بود.
یکی از توفیقات ایشون ویژگی‌هایشون کتاباشه. خب ایشون تقریبا حدود 30 کتاب داره و این کتاب‌ها اعتقادات و اخلاق و راه و رسم زندگی سالم، همش تو همین خلاصه میشه. یعنی مردم به اعتقادات نیاز دارن، مردم به اخلاق نیاز دارن، مردم به یادگیری درست زندگی کردن نیاز دارن. ایشون به این فکر بوده. به حمدالله این کتاب‌ها رواج خیلی خوبی هم پیدا کرده به زبان‌های مختلف، که خود اینم از ویژگی‌های نوشته‌هایشونه که جوری نوشته شده که به درد غیر از ایران هم می‌خوره. یعنی مثل این که نیاز همه جا را در نظر گرفته باشیم.
آیت الله امینی راهش را انتخاب کرده بود، نوشتن در موضوعاتی که نیاز عموم مردم است. حجت الاسلام و المسلمین میرلوهی از شاگردان ایشان.
خب اون موقع تو قم رسم نبود مثلا یه عالمی برداره کتاب برای بچه های 15 ساله، 20 ساله اینا بنویسه. علما غالبا کتاباشون رو عربی می نوشتن برای استفاده فضلا. این تیپی درست شدن تو این دهه 40 و بعد 50 مثل آیت الله امینی که اینا مخاطبشون جوان ها بودن.
از آیت الله امینی کتاب‌هایی همچون دادگستر جهان، اسلام و تعلیم و تربیت، همسرداری، آموزش دین، آشنایی با اسلام و چندین کتاب دیگر.
آشنایی با اسلام، این به درد همه میخوره دیگه. ازدواج، موانع و راه حل‌ها، جوان و همسرگزینی، خداشناسی، خودسازی، تزکیه و تهذیب نفس.
همزمان دغدغه‌های خود در خصوص زندگی اسلامی مردم را در نماز جمعه قم پیگیری می‌کرد. بحث‌ها و چالش‌هایی که ایشان در نماز جمعه داشتند بسیار معروف است. مخصوصاً در حوزه جوان‌ها همیشه فعال بودند تا سبک زندگی دینی را ترویج کنند.
ازدواج یک نیاز چندم نیست، از نیازهای اولیه بشر و جوان است. با بهانه و با ایراد و مسائل مختلف و با اینها نمیشه ازدواج را یه مسلمان ترک کنه. باید یه مقداری کوتاه بیاد، توقعات رو کم بکنه، بهانه جوهای رو کم بکنه. پدر و مادر دختر باید همین کار کنن. این نیازه به هر طریقی باید تامین کرد. مگر غذا که مورد نیاز انسانه سعی میکنه دیر رو تهیه کنه؟ خب اینم به هر طریقی باید سعی کنه مشکلش رو حل کرد.
این خطبه ها و کتاب ها ثمره تلاش فرهنگی یک عالم برجسته بود. شاید جالب باشد که بدانید چطور یک کتاب دینی برای نوجوانان نوشته شده است. به حدود 50 سال قبل برگردیم. خود آیت الله توضیح می‌دهند.
هم گفتیم خب که حالا توکل فرام هم در کودکان چیزی ننوشته بودم و خیلی هم سختم بود که کتاب رسانه. مشغول شدیم، مشورت کردیم با یه خانومی که اون در نویسندگی کودکان وارد بود. گفت که چرا با من مشورت می‌کنید؟ گفتم شما متخصص این کاری. گفت من بالاخره بزرگم، با خود کودکان مشورت کن. ما دیدیم راست می‌گیدیم. قرار اینجوری شد، ما کتاب را می‌نوشتیم، خطیشو می‌دادم می‌بردم تهران. او آقای حسینی سر کلاس تدریس می‌کرد خطی رو و دقت میکرد که بچه ها چی میگن، یادداشت میکرد، میورد برمان. ما هم بر طبق او یادداشت اونها کم و زیاد میکردیم، اصلاح میکردیم این حرف ها. بالاخره مجموع این کتاب به این صورت تهیه شد، شد به نام آموزش دین قبل از پیروزی انقلاب. آیت الله گلپایگانی این کتاب رو دید و گفت کتاب خوبیست و تا ترجمه کردن به زبان انگلیسی در همون زمان.
اما برای اینکه انسان بزرگی شویم باید خودسازی را از درون شروع کنیم. مبارزه با نفس هنر بزرگی است که توفیق الهی می‌خواهد. آیت الله استادی از شیوه زیست معنوی دوستش می‌گوید.
یه زندگی ساده، آرام، کسانی که مثل بنده 20-30 سال با ایشون بودن، آرامه، هیچ وقت ما یعنیمشون دنبال چیزی باشه. بنده ممکن اینطور باشن، موقعیتی دارم میخوام یه خود بهتر، ما یعنیمشون دنبال چنین چیزی باشه. یه زندگی ساده، آرام و در طول سالیان سال، که یکیش مسئله منزل ایشونه. خب از قبل از انقلاب و اول انقلاب تا امروز همونه و هر که اون روز رفته بوده امروز برش فرقی نکرده.
چقدر زیباست که انسان حواسش به خودش هم باشد، حساب و کتاب کند که چه کرده و چه باید بکند. این نوع ادبیات در کلام آیت الله امینی بارز بود.
سال 93 رو راضی ازش نیستم، یعنی از خودم راضی نیستم. اون چه بیشتر باید عنایت داشته باشم به توجه به خدا و انجام کارهای نیک کوتاهی کردم. در آینده انشاءالله که اگر عمری باشه که معلوم نیست باشه، سعی میکنم که بیشتر توجه به خدا داشته باشم. اگر نفس اماره و شیطان اجازه بده، ولی از خدا میخوام که کمکم بکنم.
این صدای کوتاه و تأثیرگذار تحلیلی از نفس آیت الله امینی بود که توسط خودشان بیان شد و چه چیز از این زیباتر. زندگی آیت الله ابراهیم امینی ترکیبی از علم و مبارزه و سلامت نفس در اوج قدرت بود. مردی که در چنین روزی در پنجم اردیبهشت ماه سال 1399 از دنیا رفت. روحش شاد و یادش گرامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلسطین داره نشان میده که به حمدالله زنده است. فلسطین زنده است به توفیق الهی، طبق وعده الهی پیروزی هم با مردم فلسطین خواهد.
سلام بر قدس، قبلگاه امت بزرگ اسلامی، معراجگاه رسول الله. سلام بر شکوه ایمان و مقاومت و انتفاضه جدید و ننگ بر سران استکبار و مزدوران سازشکار. اینک با گام های استوار یک دل و یک صدا در محکومیت حق حرمت قبله اول مسلمین توسط رژیم کودک کش صهیونیستی و در تجدید بیعتی با آرمان امام خمینی رحمت الله علیه و لبنک به ندای امام خامنه ای مدت ظله العالی، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان نهم اردیبهشت روز جهانی قدس، راه پیمایی مردم روزدار و آزادی ایران با شعار همیشگی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، از مسیرهای اعلامی به سمت میادگاه‌های نماز جمعه سراسر کشور و در تهران ساعت 10 صبح از مسیرهای تعیین شده به سمت دانشگاه تهران. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن، در کنار هم، در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب، علی علیه السلام، برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.